با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل لوقا، ادامه فصل 4. در برنامه گذشته در ارتباط با وسوسه ها و امتحان هایی که خداوند عیسی مسیح با آنها روبرو شد، مطالبی را خواندیم و دیدیم که عیسی چگونه با استقامت و پایداری در برابر شیطان بر او غلبه کرد و به ما نیز نمونه ای را داد که چگونه ما نیز در مقابل شریر مقاومت کنیم تا از ما بگریزد و بر او غلبه کنیم. سپس دیدیم که عیسی به شهر خود ناصره بازگشت و روز سبت طبق عادت همیشگی خود برای عبادت و پرستش به کنیسه رفت. در آنجا در میان جمعیت برخاست و قسمتی را از کتاب اشعیا فصل 61 آیه 1 الی 2 نقل قول کرد که در آن پیامی در مورد اعلام مژده و خبر خوش آمدن اولیه او برای نجات اسیران از گناه و درمان و شفای رنج دیدگان و دردمندان نوشته شده بود و به حاضرین در آن جمع گفت امروز این نوشته به انجام رسید. همچنین در رابطه با آمدن دوباره او جهت داوری گناهکاران مطالبی را با شما در میان گذاشتیم. اکنون به عکس العمل مردم در برابر سخنان عیسی مسیح توجه می‌کنیم. در لوقا فصل 4 آیه 22 می‌خوانیم: همه کسانی که در آنجا بودند او را تحسین نمودند. آنها تحت تأثیر سخنان فیض بخش او قرار گرفتند. از یکدیگر می‌پرسیدند: چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ مگر این شخص همان پسر یوسف نیست؟ مردم به او نگاه کردند و به خاطر آوردند که او پسر یوسف نجار است. به نظر می رسد که این نکته باعث شد همه چیز خراب شود. چگونه او می توانست مسیح موعود باشد؟ لوقا این نکته را واضح و آشکار می سازد که عیسی ضعف و سستی بشر را بر خود گرفت. لوقا فصل 4 آیه 23 الی 27 می گوید: عیسی به ایشان فرمود شاید می‌خواهید این ضرب المثل را در حق من بیاورید که ای طبیب خود را شفا بده و به من بگویید معجزاتی را که شنیده ایم در کفرناعور کرده ای در اینجا در زادگاه خود نیز انجام بده. اما بدانید که هیچ نبی در شهر خود مورد احترام نیست. در زمان الیاس نبی در اسرائیل 3.5 سال باران نبارید و قحطی سختی پدید آمد، با اینکه در آن زمان بیوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند که نیاز به کمک داشتند، خدا الیاس را به یاری هیچ کدام از آنان نفرستاد، بلکه او را نزد بیوه زنی غیر یهودی از اهالی صرفه سیدون فرستاد. یا ایلیشای نبی را در نظر بگیرید که نعمان سوری را از جزام شفا داد، در صورتی که در اسرائیل جزامی های بسیاری بودند که احتیاج به شفا داشتند. خداوند این موضوع را به شیوهی عالی مطرح می کند. او دو نمونه از افراد غیر یهودی، یعنی یک زن بیوه از صرفه سیدون و نعمان از سوریه را مثال می آورد که در خارج از سرزمین اسرائیل زندگی می کردند و خدا در زندگی آنان به شکلی معجزه آسا عمل نمود. او سعی می‌کرد به آنان نشان دهد که ایشان، یعنی افراد قوم خودش، در حال از دست دادن یک برکت عظیم می‌باشند از آنجایی که نمی‌پذیرند او کیست. آنها مانند بسیاری از زنهای بیوه و جزامی‌های بسیاری در سرزمین اسرائیل خواهند بود که در طی دوران الیاس شفا نیافتند. در لوقا فصل 4 آیه 28 الی 30 می‌خوانیم: هزار از این سخنان به خشم آمدند و برخواستند او را از شهر بیرون کردند و به سراشیبی تپه‌ای که شهرشان بر آن قرار داشت بردند تا او را از آنجا به زیر بیندازند. اما عیسی از میان ایشان گذشت و رفت. مردم همشهری عیسی او را رد کردند. منطقه اطراف شهر ناصره منطقه خشک و ناهموار می باشد و آنان او را به سمت تپه‌ای بردند و قصد داشتند او را از آنجا به پایین پرتاب کنند تا از بین ببرند. فرار او از میان آن جمعیت انبوه معجزه‌ای بوده است. عیسی مرکز فعالیت‌های خود را به کفرناحوم انتقال داده و به خدمتش ادامه می‌دهد. در لوقا فصل 4 آیه 31 می‌خوانیم: پس از آن عیسی به کفرناحوم یکی از شهرهای ایالت جلیل رفت و در روزهای سبت در عبادتگاه یهود کلام خدا را برای مردم شرح می‌داد. از این آیه تا آخر فصل یک روز با خداوند عیسی مسیح همراه می باشیم. بسیاری از ما شاید با علاقه مشتاق باشند روزی را با او وقتی روی زمین بود به سر می بردند. لوقا این را برای ما امکان پذیر می سازد. متی و مرقس هر دو به این واقعیت که خداوند عیسی مسیح مرکز فعالیت خود را از شهر خود ناصره به کفرناحوم در ساحل دریاچه جلیل انتقال داد اشاره کرده و آن را ثبت کردند. او این کار را انجام داد چون اهالی شهر خودش نمی‌خواستند او را قبول کنند. آنگاه روزی نیز رسید که بر طبق لوقا فصل 10 آیه 15 به مردم کفرناحوم گفت: ای مردم کفرناحوم، به شما چه بگویم؟ شما که می‌خواستید تا به آسمان سر برافرازید، بدانید که به جهنم سرنگون خواهید شد. به این دلیل که مرکز فعالیت او در آنجا بود، چه فرصت خوب و با ارزشی آنان داشتند. نور مسئولیت می‌آفریند. لوقا فصل 4 آیه 32 می‌گوید: در آنجا نیز مردم از سخنان و تعالیم او شگفت زده شدند، زیرا با قدرت و اقتدار سخن می گفت و خداوند در کنیسه‌ای در روز سبت تعلیم داد. او به عنوان یک کاتب یا یک فریسی سخن نگفت، بلکه به عنوان شخصی که مسلط است و حاکمیت دارد سخن گفت. در لوقا فصل 4 آیه 33 الی 37 می خوانیم: یک بار وقتی در عبادتگاه کلام خدا را تعلیم می داد، مردی که روح پلید داشت شروع به فریاد زدن کرد و گفت: آه ای عیسی ناصری، با ما چه کاری داری؟ آیا آمده ای ما را هلاک کنی؟ من تو را خوب می شناسم، ای فرستاده مقدس خدا. عیسی اجازه نداد آن روح پلید بیش از این چیزی بگوید و به او دستور داده گفت: ساکت باش، از این مرد بیرون بیا. روح پلید در برابر چشمان بهت زده همه آنان مرد را بر زمین انداخت و بی آنکه آسیبی بیشتری برساند از جسم او خارج شد. مردم حیرت زده از یکدیگر می‌پرسیدند: مگر چه قدرتی در سخنان این مرد هست که حتی ارواح پلید نیز از او اطاعت می‌کنند؟ بلافاصله خبر این واقعه در سراسر آن ناحیه پیچید. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که باورهای شیطانی و دیوزدگی در انواع گوناگون آن سر زشت خود را دوباره بلند کرده و چهره تنفرانگیز خود را نمایان ساخته است و شیطان پرستی یک واقعیت اجتماعی است. دیوها و روحای شریر در روزگار خداوند ما در حال فعالیت بودند و اکنون نیز آنها کار می کنند. خداوند ما از یک نفر روح شریر را بیرون می کند. با توجه به مصرف مواد مخدر، توضیح دادن انجام بعضی اعمال شریرانه و جرائم جنایتکارانه سخت است، مگر اینکه در نظر گرفته شود شخصی که این عمل را مرتکب می شود تحت قدرت و کنترل شیطان می باشد. در لوقا فصل 4 آیه 38 الی 39 می خوانیم: سپس عیسی از عبادتگاه بیرون آمد و به خانه شمعون رفت. در آنجا مادر زن شمعون دچار تب شدیدی شده بود. آنها به عیسی التماس کردند که او را شفا بخشد. عیسی بر بالین او آمد و به تب دستور داد تا قطع شود. همان لحظه تب او قطع شد و برخاست و مشغول پذیرایی از ایشان گردید. بعد از ترک کردن کنیسه به نظر می رسد که خداوند به خانه شمعون پتروس رفت، شاید برای خوردن نهار. زمانی که او در خانه پتروس بود، مادرزن شمعون را که به تبی شدید دچار شده بود شفا داد. در آن زمان شدت و ضعف بیماری توسط گفتن اینکه یک شخص تب ضعیف یا شدید دارد مشخص می شد. این موضوع آشکار است که این یک بیماری جدی بود. خداوند تب را توبیخ کرده و اگر بخواهیم از لغت پزشکی که لوقا به کار برد استفاده کنیم، مانع فعالیت تب شد. تب مانند سگی وحشی بود که از بند گریخته و بایستی به او پوزبند زده می شد تا آسیب نرساند. خداوند ما همچنین با گناهانی که شبیه این وضعیت باشند برخورد می کند. فوراً آن زن برخاست و به آنان خدمت کرد. وقتی خداوند عیسی مسیح شخصی را شفا می دهد، شفا به تدریج واقع نمی شود، بلکه فوراً اتفاق می افتد. این یک صحنه فوق‌العاده بود. چندی پیش درباره یک جلسه‌ای که توسط شخصی که مدعی است بر طبق ایمان شفا می دهد، شنیدیم گزارش داده شده که شخصی لنگان را به جلوی تریبون آورد و اعلام شد شفا یافته است، در حالی که هنوز می لنگید صحنه را ترک کرد. سپس شخصی به جلو آمده و مدعی شد که یک سرطان داخلی دارد و شفا دهنده اعلام کرد که آن شخص فوراً از سرطان شفا یافته است. عجیب است که مردم چگونه این شهادت‌ها و ادعاها را قبول و باور می‌کنند. چرا آن مرد لنگان فوراً شفا نیافت؟ اگر خداوند ما آن کار را انجام می‌داد، در هر مورد شفا فوری و سریع انجام می‌گرفت. من می‌توانم صدای شخصی را بشنوم که می‌پرسد: آیا شما به شفای الهی ایمان ندارید؟ پاسخ من این است: آیا نوع دیگری از شفا وجود دارد؟ هر شفای الهی است. این مطلبی است که لوقای طبیب در اینجا میگوید. پزشکان همه به این واقعیت توجه ندارند و آن را تشخیص نمیدهند. دکتر ماهری که عضو کلیسای من بود یک بار گفت: من برگه رسید پول را میفرستم، اما خدا شفا را انجام میدهد. من آن تکه یا قسمتی که به بدن صدمه میزند را جدا می کنم، اما خدا است که باید آن قسمت را احیا کرده و شفا دهد. چه شهادت بزرگ و با ارزشی! خدا و نه یک فرد انسانی شفا می دهد. در لوقا فصل 4 آیه 40 الی 44 می خوانیم: غروب آن روز مردم تمام بیماران خود را نزد عیسی آوردند. او نیز بر یک یک ایشان دست گذاشت و آنان را شفا بخشید. روح‌های پلید نیز به فرمان عیسی فریاد کنان از جسم دیو زدگان خارج می‌شدند و می‌گفتند: تو فرزند خدا هستی. و اما او ارواح پلید را ساکت می‌کرد و نمی‌گذاشت چیزی بگویند، چون می‌دانستند که او مسیح موعود است. فردای آن روز صبح زود عیسی برای دعا به محل دورافتاده‌ای رفت، اما مردم در جستجوی او بودند و وقتی او را یافتند به او بسیار التماس کردند که همانجا در کفرناحوم بماند و از نزد ایشان نرود. عیسی به آنان گفت: لازم است که به شهرهای دیگر نیز بروم و مژده فرارسیدن ملکوت خدا را به مردم اعلام کنم، زیرا برای همین منظور فرستاده شدم. پس در سراسر آن سرزمین در عبادتگاه‌ها پیغام خدا را به مردم میرسانید. روز او صبح در حالی که در معبد تعلیم میداد آغاز شد. اکنون عصر هنگام غروب است. خداوند در بیرون در میان انبوه جمعیت میرود که جمع شدند و او از یکی به سمت دیگری در حال حرکت است و آنان را لمس کرده شفا میدهد. متی در تعریف و ثبت کردن این واقعه از سخنان اشعیا نبی استفاده می کند و در متی فصل 8 آیه 17 می گوید: به این وسیله پیشگویی اشعیا نبی به انجام رسید که او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. خداوند به شیوه‌ای عالی و شگفت انگیز شفا داد. در اشعیا فصل 53 آیه 4 می‌خوانیم: لیکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضطرب و مبتلا به گمان بردیم. خداوند با دلسوزی مریضی ها و بیماری های مردم را برداشت. با وجود اینکه قوم اسرائیل خود او را مبتلا به مرض و بیماری می دانستند. این همان طریقی است که او امروز هم محسوب می شود. می فهمید؟ تا آنجایی که ما می دانیم او این مردم را بر پایه و اساس ایمانشان شفا نداد، بلکه قلب عظیم و پر از محبت او باعث شد که او با آنان همدردی و دلسوزی کرده و به سمت ایشان حرکت کند و برای آنها قدم برداشته و آنان را شفا دهد. به ما گفته می شود که برای ما نیز امروز چنین قلب پر از رحمت و دلسوزی وجود دارد که به ما محبت می کند. او حاضر شد برای نجات ما تحقیر شده و رنج و درد صلیب و مرگ خفتبار را بپذیرد و با قیام شکومند خود از مردگان حقانیت راه پر افتخار خود را برای نجات بشریت از اسارت گناه و شریر آشکار و اثبات کند و بدین وسیله نیز نمونه ای عالی ارائه دهد تا در زندگی خود و در روابطمان در این دنیا از او بیاموزیم و مانند او عمل کنیم. غلاطیان فصل 6 آیه 2 میگوید: بارهای یکدیگر را هم کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا خواهید آورد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 پایان می‌یابد. اکنون به مطالعه و بررسی فصل 5 از انجیل لوقا خواهیم پرداخت. انجیل لوقا فصل 5. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی شاگردان را برای دومین بار فرا می‌خواند، عیسی جذامیان را پاک می‌کند، عیسی مرد افلیج را شفا می دهد، عیسی متا را دعوت می کند، عیسی مثل لباس نو و مشک تازه را بیان می کند. عیسی شاگردان را برای دومین بار فرا می خواند. در لوقا فصل 5 آیه 1 الی 3 می خوانیم: روزی عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و عده بسیاری برای شنیدن کلام خدا نزد او گرد آمده بودند. آنگاه عیسی دو قایق خالی در ساحل دریاچه دید که ماهیگیرها از آنها بیرون آمده بودند و تورهای خود را پاک می کردند. پس سوار یکی از قایقها شده و به شمعون که صاحب قایق بود فرمود که آن را اندکی از ساحل دور نماید تا در آن نشسته از آنجا مردم را تعلیم دهد. دریاچه جنیسارت همان دریاچه جلیل می باشد. صیادان قایقان خود را به کنار ساحل آورده و در حال شستن تورهای ماهیگیری خود بودند. خداوند عیسی سوار قایق شمعون پتروس شده و از او خواست قایق را کمی دورتر از ساحل نگه دارد. چه تریبونی برای موعظه نمودن! من معتقدم که این صحنه به نکته ای اشاره کرده و تمثیلی است. هر تریبون موعظه به یک معنی مانند قایق ماهیگیری می باشد. محلی است که کلام خدا از آنجا پخش شده با این هدف که از سوی شنوندگان دریافت شود و آنان به اصطلاح مانند ماهیان صید شوند. او به این مردان گفته بود که او قصد دارد از آنها صیادان انسانها بسازد. این مطلب به این معنی نیست که شما و من هر وقت که کلام خدا را در میان می‌گذاریم ماهیانی را صید خواهیم کرد. شاگردان نیز چنین نکردند. اما به این معنی است که سوار بر کشتی نجات است. هیچگاه نبایستی کار و خدمتی را که دارد فراموش کند. شغل اصلی زندگی او صید کردن جان انسان ها می باشد. کار او نجات انسانها توسط عیسی مسیح از دریای ظلمانی گناه به ساحل زندگی جاودانی است. دوستان عزیز، امیدواریم مطالبی که با شما در میان می‌گذاریم به شما کمک کنند هرچه بیشتر با خداوند زنده و هستی بخش که مشتاقانه خواهان معرفی خود به ما است آشنا شده و در مسیر شناخت او به فیض و لطف عظیم او که فرستادن هدیه پرارزش خود عیسی مسیح است پی ببرید و با پذیرش او در قلبتان از آرامش الهی که به خاطر بخشش گناهان به شما عطا می شود برخوردار شده و در شادی یک زندگی پیروز و پر از برکات الهی هر روزه به سر ببرید.